صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. ساعت‌های مچی، دیواری، شماطه‌ای و برقی خودتون رو با صبحانه با خبر ما تنظیم کنید، چرا که اگه ما اینجاییم پس ساعت حکمان هفت بامداد در ایران. صبح بخیر ایران، صبح بخیر ایرانی در هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید. از کره خاکی زیبا گفتیم، یادمون باشه امروز روز جهانی حفاظت از لایه اوزونه. شنبه 26 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 16 سپتامبر سال 2012 میلادی است. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی رادیو فرداست، کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، حسن حسنی کارگردان فنی در اتاق فرمان و من الهه روانشاد. میدونید از سوت شروع تا سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه همراهتون خواهم بود و لحظه ای ترکتون نخواهم کرد. شما هم ما رو در این برنامه همراهی کنید با پیامک ها و پیام های تلفنی خودتون. البته که صبحانه با خبر هم با خبرها آغاز میشه.
با درودی دوباره، پلیس فدرال آمریکا روز شنبه در ایالت کالیفرنیا تحقیقات خود را از نقولا باسیلی نقولا، فردی که گفته می شود در ساخت فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام دست داشته است، آغاز کرد. این فرد 55 ساله که از مسیحیان قبطی معرفی شده، به طور داوطلبانه از خانه‌اش در جنوب لس آنجلس به مرکز پلیس آمد و با ماموران امنیتی گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این اولین دیدار اخضر ابراهیمی در این سمت با مقام‌های سوریه است. اخضر ابراهیمی جایگزین کوفی انان شده که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش‌بس در سوریه استفاده. مخالفان بشار اسد نیز از کشته شدن 160 نفر در درگیری‌های روزهای اخیر در سوریه خبر دادند. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز سفرش به لبنان در جمع رهبران سیاسی و مذهبی این کشور گفت صلح و آشتی جهانی تنها با پرهیز از انتقام‌جویی و بخشیدن خطاها بنا می‌شود. پاپ در کاخ ریاست جمهوری لبنان با حضور مقام‌های ارشد این کشور، رهبران مذهبی و دیپلمات‌ها افزود که فقر، بیکاری، فساد مالی، اعتیاد، استثمار و تروریسم فقط مایه رنج قربانیان نمی‌شود، بلکه نیروی بالقوه بشری را به تحلیل می‌برد. نیروی بالقوه بشری را به تحلیل می‌برد. پاپ همچنین گفت برخی ایدئولوژی‌ها بنیان جامعه را از هم می‌پاشند و تلاش برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان مذاهب در خاورمیانه را خدشه‌دار می‌کنند. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام روز شنبه نیز تظاهراتی در چند کشور از جمله استرالیا برگزار شد. بنابر گزارش‌ها حدود 200 نفر در شهر سیدنی با پلیس درگیر شدند. روز شنبه همچنین تظاهراتی علیه این فیلم در اندونزی، هند و کنیا برگزار شد. آموس گیلاد مشاور ارشد اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اظهار داشت که اسرائیل قصد ندارد در هفته‌های پیش رو علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دست به حمله یکجانبه بزند. و افزود فعلا فشارهای جاری بین‌المللی بر ایران در بوته آزمایش است. آموس گیلاد که با کانال دوی تلویزیون اسرائیل گفتگو می‌کرد در مورد اقدامات آتی اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت ترجیح می‌دهد که این به این موضوع پشت درهای بسته پرداخته شود. مشاور بلندپایه وزیر دفاع اسرائیل همچنین در اظهارات خود گفت حتی مقام‌های ایرانی نیز فهمیدند که نباید از خط قرمز عبور کنند و بمب اتم بسازند. وی اظهار عقیده کرد که این امر به دلیل این است که مقام‌های ایرانی از به عهده گرفتن مسئولیت جنگ بیمناک هستند. و آخرین خبر این که آمریکا مدت معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را از تحریم‌های اقتصادی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که این کشورها واردات نفت خود را از ایران به میزان چشمگیری کاهش دادند و مطابق قانون تحریم‌های ایران وضعیت آنها هر 6 ماه یک بار بررسی می‌شود. تمدید معافیت از تحریم‌های ایران به معنای آن است که این کشورها تا 180 روز دیگر همچنان به مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکا دسترسی خواهند داشت. بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا، بریتانیا از اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن 11 کشوری هستند که بار دیگر معاف شدند. با سپاس فراوان از توجهتان خانم الهه.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان منوی شنیدیم و آنچه در این نخستین بخش از صبحانه با خبر برایتان گردآوری کرده ایم. مشاور میرحسین موسوی از بند 350 زندان اوین در یادداشتی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشته چرا دست از لجبازی بر نمی دارید و امور را به مسیر درست آن باز نمی گردانید. دیدگاه یک جامعه شناس را در این باره جویا شده ایم.
اون تصمیمان بازگشتش به معنی هزینه‌های بسیار گزاف برای رژیم سیاسی، اما رژیم سیاسی مثل هر رژیم دیگری ناگزیر روزی از این مسیر باز خواهد گشت. مسئله اینه که اون زمان وقتی به همین نیروها دوباره رو میکنه دیگه کسی صداشون نمیشنوه.
آمریکا مدت معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را از تحریم‌های اقتصادی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح ایران. ترانه شنیدنی هم براتون آماده کردیم. همه اینها در دقیقاً 22 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها امیدواریم همراه ما باشید. علیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی که اینک در بند 350 زندان اوین زندانی است در یادداشتی که روز شنبه در وبسایت کلمه منتشر شد می نویسد با وجود گذشت 3 سال از حوادث پس از انتخابات بحران سیاسی در ایران فروکش نکرده است. مشاور میرحسین موسوی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشته چرا دست از لجبازی بر نمی دارید و امور را به مسیر درست آن باز نمی گردانید. در همین باره همکارم علیرضا کرمانی در گفتگوی با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن نیویورک نخست از او می پرسد منظور آقای بهشتی شیرازی چیست که می گوید از نشانه های بحران سیاسی در ایران این است که در شرایط کنونی جامعه دو قطبی شده و دیگر کسی صدای دیگری را نمی شنود، مثل آب و روغن که با یکدیگر ترکیب نمی شوند. حسین قاضیان در نیویورک.
من فکر می‌کنم آقای بهشتی درست موضوع رو می‌بینن، با این تفاوت که این مسئله صرفاً به سطح سیاسی بر نمی‌گرده، یعنی این دو قطبی شدن‌ها یا چند قطبی شدن‌ها و فقدان هر گونه صدای مشترک، صدایی که همدیگر بتونن بشنون، فقط در سطح سیاسی نیست، بلکه در سطح اجتماعی هم این اتفاق افتاده و راه گفتگو بین آدم‌ها به طور کلی در جامعه داره بسته میشه از این بابت.
آقای قاضیان، نقش یک حکومت، سیستم یا نظام در این میونه چی هست؟
بذارید من اول یه جنبه دیگه‌ش هم بگم و اون این که این موضوع اتفاقا تازگی هم نداره، ولی من فکر میکنم کسانی که توی این سالها از زندگی سیاسی مرکز حذف شدن، به تازگی متوجه این شکاف و نقار اجتماعی شدید شدن، در حالی که این شکاف سالهاست وجود داره ولی خب رو به تشدید و تضاری داره. خوشبختانه همین که نیروهای سیاسی متوجه این شکاف شدن و حکومت رو دارن بهش توجه میدن، خودش به نظرم مهمه.
در بخش دیگری از یادداشت آقای علیرضا بهشتی اشاره میکنه که مشکلی در سراسر نظام مشاهده میشه و اون این که نیروی انسانی زبده تمایلی برای همکاری با نظام نداره و اشاره میکنه که نظام همکاری میخواد اما نیروی زبده میخواد کار کنه نه همکاری با نظام و نظام قابلیت جذب این نیرو رو نداره. خب این وسط تکلیف منافع ملی چی میشه؟ آیا از طرف نیروی انسانی زبده یا نظام منافع ملی دیده نمیشه؟
در واقع اگه ترجمه دقیق تری بخوایم از طرف آقای بهشتی بکنیم، شاید بهتر بگیم که نظام سیاسی ایران تابعیت میخواد و تابعیت محض و کورکورانه میخواد و این چیزی که اصولا دور از شأن نیروی کارآمد و با کیفیته. نیروی کارآمد و با کیفیت همیشه به خاطر اون کیفیتی که داره از خودش نوعی استقلال عمل و رأی داره و بعد همین دلیل نمیتونه تابعیت و پیروی کورکورانه داشته باشه. چیزی که نظام سیاسی میخواد اینه، بنابراین به همین دلیل که نمیتونه نیروها رو در خودش جذب کنه و این نیروها هیچ نوع وفاداری به کلش ندارن و به همین دلیل خب رژیم سیاسی از کارایی خالی میشه چون نیروهای کارآمد خالی میشه و البته این به منافع ملی ما صدمه میزنه.
خب در بخش پایانی یادداشت هم آقای علیرضا بهشتی اشاره میکنه که فرمانده گروهان قطب نماشو گم کرده، ولی باز آقای بهشتی از همین سیستم و نظامی که ترسیم کرده میخواد که دست از لجبازی برداره و امور رو به مسیر درستش بازگردونه. فکر میکنین که چون این چیزی با فضایی که خود آقای بهشتی ترسیم میکنه میشود چون این توقعی داشت؟ آیا فرد یا افرادی اگر تصمیم بگیرن در درون نظام سیاسی میشود این خودرو رو به مسیر اصلیش هدایت کرد؟
در واقع اگر بخوایم حرف آقای بهشتی رو همدلانه بفهمیم، ایشون داره یک نوع اتمام حجت میکنه و شاید خودش هم باور نداره که نیروی سیاسی در اون رژیم قادر هست که چنین تصمیمی بگیره. در واقع تصمیماتی که برخلاف این گرفته شده ما رو به اینجا رسونده و اون تصمیمات بازگشتش به معنی هزینه‌های بسیار گزاف برای رژیم سیاسی. اما رژیم سیاسی مثل هر رژیم دیگری ناگزیر روزی از این مسیر باز خواهد گشت، تحت فشارهای مختلفی که همین نوع تصمیم براش ایجاد میکنه. مسئله اینه که اون زمان وقتی به همین نیروها دوباره رو میکنه، دیگه کسی صداشون نمیشنوه. یعنی میگه که من صدای انقلاب شما رو دارم میشنوم، ولی دیگه مردم نمیشنونش و فاجعه اتفاقا همینجا شروع میشه، چون هر گونه رابطه بین پایینیا و بالایا قطع میشه و اینجا فقط یه مسیر پر هزینه و پر خشونت احتمالی در میون خواهد اومد. بنابراین شاید از این بابت نشه امیدوار بود که رژیم سیاسی بتونه این حرفا رو بشنوه، چون چشمش رو به روی واقعیات بسته و توی مسیر خودش فرمونش رو کنده و داره پیش میره.
یعنی اگر بخوایم جنبندی کلی از یادداشت آقای علیرضا بهشتی داشته باشیم و آنچه شما گفتید، میشود این گونه تعبیر کرد که هم چسب اجتماعی بین افراد و گروه‌های درون اجتماع از بین رفته و هم ارتباط گروه‌های از مردم با سیستم و نظام؟
بله همینطوره و من خیلی خوشحالم که آقای بهشتی تعاملات زندانشون بعد مفید و مثبت بوده و خوشحالم که این مطالب رو نوشتن و گفتن.
همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو بود با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن نیویورک.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شماره پیامکگیر رادیو فردا 20 420 603 87 41 50. تکرار میکنم 20 420 603 87 41 50. اگر پیامکی برای ما در صبحانه با خبر بفرستید، در همین برنامه اون را خواهیم خوند براتون. و شماره پیامگیر رادیو فردا اگر مایل هستید که با صدای خودتون در مورد مسائل مختلف روز یا هر چی که از آسمان تا ریسمان، هر آنچه که مد نظرتونه، با ما گفتگو کنید و صداتون رو به دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، 20420-22-11-22-112 در اختیار شماست، نه حالا که همیشه. 20420-22-11-22-112. و اما آمریکا مدت معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را
از تحریم‌های اقتصادی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته که این کشورها واردات نفت خود از ایران را به میزان چشمگیری کاهش دادند و مطابق قانون تحریم‌های ایران وضعیت آنها هر 6 ماه یک بار بررسی می‌شود. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
تمدید معافیت از تحریم‌های ایران به معنای آن است که این کشورها تا 180 روز دیگر در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نشده و همچنان به مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی دسترسی خواهند داشت. بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا از اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن 11 کشوری هستند که برای 6 ماه دیگر در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نخواهند شد. ایالات متحده آمریکا ابتدای سال جاری تهدید کرده بود که برخی کشورها و شرکت‌های نفتی را که حجم خرید نفت از ایران را کم نکنند، از دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده محروم خواهد کرد. اما چرا خرید نفت این کشورها از ایران بدون اینکه مشمول تحریم‌های آمریکا شوند، تمدید می‌شود؟ نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، به رادیو فردا میگوید تمدید اجازه خرید نفت از ایران به معنی نامحدود شدن خرید نفت نیست.
این به اون معنی نیستش که مثلا این کشورها میتونن به طور نامحدود از ایران نفت وارد بکنن بدون اینکه مورد حمایت آمریکا قرار بگیرن. فکر میکنم که تنها برمیگرده به اون که میخوان دوباره این کشورها فرصت بیشتری داشته باشن که جایگزین برای نفت ایران پیدا بکنن. اون معنی نیست که مثلا تحریمات آسان‌تر میشه.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی استثناء کردن شماری از کشورها از تحریم‌ها در صورت خرید نفت از ایران را نشانه از شکست سیاست تحریم کامل نفت ایران ارزیابی می‌کنند، چون به باور این رسانه‌ها وابستگی شدید بین‌المللی به نفت ایران مانع بزرگی برای تحریم نفت ایران است. این در حالی است که وزارت خزانداری آمریکا میگوید در نتیجه تلاش‌های ایالات متحده میزان صادرات نفتی ایران 1 میلیون بشکه در روز کاهش داشته است و باعث کاهش 5 میلیارد دلار از درآمدهای ماهانه ایران از محل فروش نفت شده است. از نصیر شیرخانی میپرسم آیا حجم صادرات و درآمدهای نفتی ایران این آمارها را تأیید میکند؟
آمار دقیقی که وجود نداره، چون یک سری از نفتای ایران میدونی توی شناورهای هستش، در کشتی‌ها ذخیره شده، در جای دیگه ذخیره شده و به خاطر اینکه ایران راه‌های مختلف استفاده می‌کنه که نفتشو بفروشه، نمیشه دقیقاً گفتش که چقدر صادرات نفت ایران اومده پایین، ولی واقعیت اینه که اومده پایین و واقعیت اینه که آمریکا هم از این نظر مطمئنه که صادرات ایران پایین اومده و این کشورها تونستن فروشنده‌های جدید پیدا بکنن برای نفتشون و یواش یواش با مرور زمان اینا از ایران نفت نخرن.
به رغم تأکید مقام‌های ایرانی که تحریم نفت ایران تأثیری در فروش نفت نداشته است، خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه 23 شهریور ماه منتشر شد، خبر از تلاش ایران برای فروش نفت خود در تاریکی و در بنادر دورافتاده می‌دهد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید به رغم دور زدن تحریم‌ها، آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران غیر قابل انکار است.
دور زدن تحریم‌ها در وضعیت فعلی جهان غیر ممکن نیست، ولی کاری هست پرهزینه. نصف شدن صادرات نفتی ایران طی مدت 1 سال، سقوط بسیار شدید نرخ برابری پول ملی ایران طی 1.5 سال گذشته و بالاخره انعکاس این وضعیت بر شاخصهای اقتصاد کلان ایران از جمله نرخ رشد و همینطور نرخ تورم.
نصیر شیرخانی تلاطم در بازار ارز را ناشی از تأثیر مستقیم کاهش درآمدهای نفتی ایران می داند.
اگر شما به وضع اقتصادی ایران نگاه بکنید، در واقع مشکلاتی که الان در ایران هستش در مورد نرخ ارز منعکس کننده ایران در فروش نفتش با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده و اگر واقعا ایران میتونست نفتش رو راحت بفروشه و درآمد ارزی داشته باشه، مثلا الان که نفت بشکه 118 دلاره میتونست به اندازه کافی دلار و ارز خارجی داشته باشه که با بازار تزریق کنه که این مشکلات وجود نیاد که روز مثلا هم قیمت ارز بره بالا، همین که تورم روز به روز زیاد بشه، سری ما تاثیرگذار بوده، اقتصاد ایران زیاد ضربه وارد کرده و موضوع اینه که متأسفانه روز به روز بدتر میشه تا اینکه بهتر بشه.
خبرگزاری رویترز استفاده پنهانی جمهوری اسلامی از بندری کمتر شناخته شده در شرق کشور مالزی را تلاش برای دور زدن تحریم‌های غرب می‌خواند و می‌نویسد بر اساس بررسی‌ها از مسیر حرکت نفتکش‌ها در سطح بین‌المللی طی هفته‌های گذشته بار حداقل دو نفتکش بزرگ حاوی نفت ایران با این روش در بندر لابوان مالزی تخلیه شده است. با این حال در این گزارش همچنین آمده است که ایران در پیدا کردن کشتیدارانی که حاضر به اجاره دادن نفتکش خود برای انبار کردن نفت ایران باشند دچار مشکل است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خوب شنوندگان خوب صبحانه با خبر، حالا میخواییم با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه های صبح امروز. اگه تا به حال روزنامه ها رو تهیه نکردید در کنار ما باشید، چرا که شهرام رفیع‌زاده در بخش سوم هم باز خواهد گشت و اون وقت با هم روزنامه ها رو براتون ورق هم خواهیم زد. شهرام به صبحانه با خبر خوش آمدی، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
یک سری بریم به سراغ روزنامه اعتماد که در تیتر یک خودش از موازیکاری در سیاست خارجی خبر داده.
این روزنامه نوشته که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به دلیل انفعال وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مسائل منطقه‌ای و جهانی و همچنین موازیکاری در سیاست خارجی برای پاسخگویی به سوال محمد رضا تابش به مجلس فراخوانده شده. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده مربوط است به سود دلالان از گرانفروشی خودرو و روزنامه اعتماد در این باره گزارش مفصلی در شماره یکشنبه منتشر کرده.
ایران 17 کشور پرجمعیت جهان شد. این هم خبری است که اعتماد چاپ کرده.
عکس یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به گفتگو با مدیر عامل سابق هواپیمایی آسمان علی عابدزاده که گفته این روزها هیچ کس از صنعت هوایی ایران راضی نیست. و اما روزنامه آرمان در تیتر یک خبر داده که به زودی پرونده تخلفات ارزی بانک ها در اختیار محمود احمدی نژاد قرار خواهد گرفت و البته این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس هم خودشون رو آماده میکنن که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رو برای پاسخگویی به بحران ارزی احضار کنن.
و خبری در صفحه نخست روزنامه آرمان از افزایش جایزه حکم اعدام سلمان رشدی نوشته.
این روزنامه نوشته که بنیاد 15 خرداد $500,000 دیگر بر جایزه ترور سلمان رشدی نویسنده رمان آیات شیطانی افسوده. و عکس یک روزنامه آرمان هم اختصاص پیدا کرده به یک طرح انتخاباتی برای اصلاح طلبان و این روزنامه نوشته که اصلاح طلبان برای اینکه بتونن در عرصه انتخابات آینده ریاست جمهوری حاضر بشن منتظر چراغ سبز از حاکمیت هستند.
و اما روزنامه شرق در تیتر یک خودش نوشته 48 ساعت تا پایان مهلت نمایندگان به دولت برای کنترل ارز باقی مانده.
این روزنامه تاکید کرده که ضرب العجل یک هفتهی مجلس به دولت برای مهار قیمت ارز 2 روز دیگر به پایان میرسه و حالا باید ببینیم که مجلس چه کار خواهد کرد. عکس یک روزنامه شرق هم امروز اختصاص پیدا کرده به گفتگو با فریدون وردی‌نژاد سفیر پیشین جمهوری اسلامی در چین. آقای وردی‌نژاد به روزنامه شرق گفته که ایران برای چین یک مشتری هست نه یک شریک.
روزنامه شرق گزارشی هم داره که عنوان اون رو این چنین انتخاب کرده: با گرانتر شدن قیمت کاغذ ناشران درمانده تر می شوند.
این روزنامه نوشته که نوسان قیمت کاغذ این روزها دغدغه اصلی ناشران هست، چرا که در 6 ماه گذشته قیمت کاغذ 6.5 افزایش پیدا کرده. روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در تیتر یک شماره یکشنبه از افزایش خرید نفتی اروپا از ایران خبر داده و نوشته که آمریکا مجبور شده معافیت 11 کشور از تحریم‌های نفتی رو تمدید بکنه.
و همین روزنامه، روزنامه جام جم در تیتر 2 خودش نوشته شوهای زیرزمینی لباس نظارت می‌خواهند.
این روزنامه از هشدار نیروی انتظامی به برگزار کنندگان شوهای زیرزمینی لباس خبر داده و نوشته که احتمالا نیروی انتظامی برخوردهایی هم با این شوهای لباس انجام خواهد داد. پرونده روز روزنامه جامع جم هم اختصاص پیدا کرده به چند گزارش، یادداشت و مقاله درباره سرطان و این روزنامه تاکید کرده که سرطان مساوی با مرگ نیست، چرا که این روزها یک سوم انواع مختلف سرطان قابل درمان هستند.
همین روزنامه در عکس یک خودش از ادامه اعتراض‌ها به فیلم معصومیت مسلمانان خبر داده
و نوشته که موج اعتراض‌های ضد فیلم معصومیت مسلمانان به استرالیا هم رسیده. خبر دیگری که باز درباره سینما روزنامه جامع جم در صفحه یک منتشر کرده مربوط هست به اینکه 40 فیلم ایرانی پشت دروازه اسکار قرار گرفتند و به گفته مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، شورای 9 نفره قرار است نماینده ایران در اسکار آینده رو انتخاب بکنه.
و اما روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش نوشته یک هفته مهلت عرضی مجلس به دولت.
روزنامه تهران امروز از قول نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که اگر دولت نتونه در روزهای باقی مانده از مهلت یک هفته‌ای کاری از پیش ببره برای مهار و کنترل بازار ارز، مجلس مستقیما وارد کنترل بازار ارز خواهد شد. عکس یک روزنامه تهران امروز هم مربوط هست به عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، که گفته میدان انتخابات برای همه جناح‌ها باز خواهد بود.
و بالاخره گزارشی در روزنامه تهران امروز منتشر شده با این عنوان: روستاهای پشت سد گتوند غرق در بی‌آبی هستند.
این روزنامه نوشته که 186 مالک زمین‌های پشت سد گتوند تا کنون نتونستن هیچ پولی بگیرن و هیچ حق و حقوقی به اونها پرداخت نشده، اما 120 روز هست که برق این خانوارها قطع شده و 11 ماه هست که هیچ آب آشامیدنی به اونها نمیرسه و اونها مجبورن از آب‌های موجود در همون منطقه استفاده بکنن.
شهرام، تا اینجا سپاسگزارم. باز خواهی گشت و روزنامه ها رو در بخش سوم با هم ورق خواهیم زد.
الهه، متشکرم. همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر. عزیزان، نوبت میرسه به یک ترانه، ترانه مهتاب با صدای جهان.
اگه مهتاب بشی به من بتابی، منم رخت سیامو در میارم. اگه بارون بشی نم نم بباری، منم یادم میره که شور زارم. اگه افتاد بشی تو با دبرا، منم تو آتشت بروانه میشم. اگه عاشق بشی حتی دروغی، میمونم با غمت هم خونه میشم. میمونم تا نگی فکر سفر بود، نگی مثل پرستو در بدر بود. میشم کفتر میسوزم تا بدونی که پاسوز قمت آتیش به پر بود، که پاسوز قمت آتیش به پر بود. میشینم کنچه قصد شعر میسازم، واسه یه ناز گله یخ سیر بارو. میخوابم خواب چنگیز رو ببینم، به جای این همه خواب پریشون. میپوشم رخته بودن تا دقت، به عشق با تو بودن پا میگیرم. به جونم میخرم تنهاییاتو، برای گریاد آسون میمیرم، برای گریاد آسون میمیرم. میمونم تا نگی فکر سفر بود، نگی مثل پرستو در بدر بود. میشم کفتر میسوزم تا بدونی که پاسوز قمت آتیش به پر بود، که پاسوز قمت آتیش به پر بود. موسیقی اگه مستاب بشی به من به تابی، منم رخت سیام و در میارم، اگه بارون بشینم نم به باری، منم یادم میره که شور زارم، اگه افتاب بشی تو با دبرم، منم تو آتشت پروانه میشم، اگه عاشق بشی حتی دروگی، میمونم با غمت هم خونه میشم.
ساعت 7:30 بامداد به دومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید و اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
آموسگیلاد مشاور ارشد اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه اظهار داشت که اسرائیل قصد ندارد در هفته های پیش رو علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دست به حمله یک جانبه بزند. به افزود فعلا فشارهای جاری بین‌المللی بر ایران در بوته آزمایش است. پلیس فدرال آمریکا روز شنبه در ایالت کالیفرنیا تحقیقات خود را از نقولا باسیلی نقولا، فردی که گفته می‌شود در ساخت فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام دست داشته، آغاز کرده است. این فرد 55 ساله که از مسیحیان قبطی معرفی شده به طور داوطلبانه از خانه‌اش در جنوب لس آنجلس به مرکز پلیس آمده و با ماموران امنیتی گفتگو کرده است. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز سفرش به لبنان در جمع رهبران سیاسی و مذهبی این کشور گفت صلح و آشتی جهانی تنها با پرهیز از انتقام جویی و بخشیدن خطاها بنا می شود. در ادامه اعتراضها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام روز شنبه نیز تظاهراتی در چند کشور از جمله استرالیا، اندونزی، کنیا همچنین برگزار شد. بنیاد 15 خرداد در ایران مبلغ جایزه قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی را $500,000 افزایش داد. آمریکا مدت معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را از تحریم‌های اقتصادی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. راهپیمایی اعتراضی علیه سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در مسکو و چندین شهر دیگر این کشور برگزار شد و به گفته مخالفان ده‌ها هزار تن در این راهپیمایی‌ها شرکت کرده بودند. مجلس نمایندگان افغانستان ولسی جرگه روز شنبه به 3 مقام پیشنهادی حامد کرزای رأی اعتماد داد. به دعوت اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت در اسپانیا ده‌ها هزار نفر نیز در اعتراض به سیاست ریاضت‌های اقتصادی دولت در مادرید گرد آمدند و به گفته محمد رضا تابش اصلاح طلبان ایران منتظر چراغ سبز حاکمیت برای حضور در انتخابات هستند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها البته از نوع سرخط. و ما در پی مرگ 19 نفر در جمهوری چک بر اثر مصرف الکل تقلبی، از روز جمعه فروش مشروبات حاوی بیش از 20% الکل در این کشور ممنوع شد. وزیر بهداشت جمهوری چک گفته که 20 نفر هم بر اثر مسمومیت ناشی از مشروبات تقلبی در بیمارستان هستند. بعضی از آنها به حالت اغما فرو رفتند، بعضی نابینا شدند و وضعیت چند نفر از آنها وخیم اعلام شده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
مشروبات الکلی بالای 20% نداریم. فروش مشروبات الکلی بالای 20% تا اطلاع ثانوی ممنوع است. اینها جملاتی است که از ساعت 7 شب روز جمعه در بیشتر مغازه‌های فروش مشروبات الکلی، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، بارها و کیوسک‌ها در سراسر جمهوری چک دیده و شنیده شد. فروش مشروبات الکلی بالای 20% در سراسر جمهوری چک زمانی ممنوع شد که اعلام شد 19 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی در این کشور جان خود را از دست دادند. لئوس هگر وزیر بهداشت چک روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی این کشور گفت که دولت مجبور است تدابیر امنیتی را افزایش دهد، اما بعضی از شهروندان چک میگویند واکنش دولت به این حادثه شدید بوده و لزومی ندارد که همه مشروبات الکلی سنگین ممنوع شود. مورفی در پارکینگی در مرکز شهر پراگ کار میکند. او میگوید درست است که 19 نفر در این ماجرا جان خود را از دست دادند، اما اقدام دولت چک عجیب بوده است.
I think this is stupid because I heard it just
به نظر من که این قانون خیلی
خیلی احمقانه است. تا اونجایی که من میدونم این مشروبای تقلبی دو نوع بودن، ودکا و رام. به نظرم ممنوع کردن همه جور مشروب الکلی به خاطر اینکه حالا یه مشروب تقلبی پیدا شده احمقانه است.
پیتر یانوفسکی صاحب یک کلاب در مرکز پراگ که از تصمیم جدید دولت چک راضی به نظر نمی رسد می گوید:
من صاحب این کلاب هستم و ما هیچ وقت الکل تقلبی نفروختیم. این ممنوعیت هم بی‌معنیه. دولت نمیتونه شرایط رو کنترل کنه، برای همین فروش همه مشروبات رو ممنوع کرده.
اما آندریاس صاحب رستوران کوچکی در یکی از خیابان‌های اصلی پراگ میگوید این قانون زیاد هم بد نیست.
من هیچی دربارش نمیدونم، اصلا هم برام مهم نیست. ما مشروبات تقلبی نداریم. از وقتی ممنوع شده هم فقط شراب و آبجو میفروشیم. مهم هم نیست که فروش الکل سنگین ممنوع.
جمهوری چک گاهن برای نوعی مشروب الکلی سنگین به نام ابسینت معروف است. این مشروب از 45 تا 89 درصد الکل دارد. ابسینت در اواخر قرن 18 در سوئیس تولید می‌شد، اما اکنون در قرن 21 در کشورهای مانند فرانسه و جمهوری چک هم تولید می‌شود. جمهوری چک اکنون یکی از تولید کنندگان اصلی ابسینت است و شاید بتوان گفت ابسینت یکی از جاذبه‌های توریستی شهر پراگ هم است. اما حالا با وضع قانون جدید بعضی از گردشگران هم ناامید شدند. مایک که به همراه 3 نفر از دوستانش از آلمان به پراگ سفر کرده میگوید کنترل الکل تقلبی خوب است، اما انتظار نداشته که فروش ابسینت ممنوع شود.
ما درباره ابسینت زیاد شنیده بودیم، ولی وقتی شنیدیم فروشش در جمهوری چک ممنوع شده خیلی شوکه شدیم. برای همین هم از دیروز که وارد پراگ شدیم همش آبجو خوردیم.
کاترینا که در یک رستوران چکی پیش خدمت است میگوید از روز جمعه که قانون منع فروش الکل بالای 20 درصد صادر شده، توریست‌های زیادی از این مسئله ناامید شدند.
مردم به رستوران ما میان و مشروب الکلی میخوان، ولی ما نمیتونیم بفروشیم و فقط میتونیم بهشون شراب و آبجو بدیم. این خیلی برای رستوران ما بده، مخصوصا وقتی توریستا میان و مشروبای سنگین‌تر مثل ابسینت میخوان. ما واقعا نمیتونیم بفروشیم.
در 3 دهه اخیر این تعداد تلفات بر اثر الکل تقلبی در این کشور بی سابقه است. وزیر بهداشت جمهوری چک گفته که این قانون ممنوعیت شامل هتل‌ها، هواپیماها، تمام رستوران‌ها و بارها در سراسر کشور می‌شود و دست کم برای چند هفته ادامه خواهد داشت. پلیس اعلام کرده سرپیچی از این قانون جریمه‌های سنگین در پی خواهد داشت. با این حال رئیس اتحادیه واردات و صادرات مشروبات الکلی به خبرگزاری فرانسه گفته که این قانون جدید موجب ایجاد بازار سیاه خواهد شد. در این میان بعضی از مغازه‌دارها معتقدند که ممنوعیت فروش الکل سنگین موجب آسیب‌های اقتصادی به آنها خواهد شد. راجی اهل پاکستان است و سال‌هاست در پراگ اقامت دارد. او که در یکی از میدان‌های شهر پراگ مغازه کوچکی دارد در این باره به من گفت:
مغازه ما 24 ساعته بازه. شب‌ها ما فقط الکل می‌فروشیم. از شب جمعه پلیس به مغازه ما اومد و گفت فروش مشروبات الکلی بالای 20 درصد ممنوعه. من دقیقاً نمیدونم چه اتفاقی افتاده. فقط مجبور شدیم همه مشروبات الکلی بالای 20 درصد را از قفسه‌ها تخلیه کنیم. حالا فروش ما کم شده. اگه این قانون ادامه پیدا کنه ما مجبوریم مغازه رو کلاً تعطیل کنیم. مردم میان و با ما بحث میکنند و مشروبات الکلی سنگین میخوان. ما نمیتونیم به اونها بفروشیم.
پلیس جمهوری چک تا کنون 11 نفر را در ارتباط با مشروبات تقلبی دستگیر کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته وزیر بهداشت چک، بیشتر این مشروبات تقلبی در مغازه‌های کوچک و رستوران‌ها به قیمت ارزان‌تر فروخته شده بودند. با این حال، قیمت ارزان مشروبات الکلی تنها دلیل تولید مشروب تقلبی نیست. در کشورهایی مثل ایران که خرید و فروش و مصرف الکل ممنوع است، تولید مشروب الکلی تقلبی رواج دارد. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده در سال 1390 93 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را در ایران از دست دادند.
فرین عاصمی بود از رادیو فردا. و ما شنوندگان گرامی، تعداد زیادی اسمس از شما دریافت کردیم. سپاسگزاریم از همه شما که سلام میکنید و محبت خودتون را نسبت به رادیو فردا ابراز میکنید و صبحانه با خبر. چند اسمس آماده پخش داریم و اونها رو براتون میخونم. شنونده به نام آقای حسن نوشتن که با عرض سلام خدمت خانم روانشاد عزیز و دیگر کارکنان محترم رادیو فردا، خسته نباشید. دیروز چند تا پیامک دادم، چرا نخواندید؟ چون امید همه ایرانیان به این رادیوست که بی‌طرف و آزاد است و هر کس حرفش را در چارچوب احترام و ادب بزند، احتمالاً منظورشون این بوده که پخش میکنیم. آقای حسن، سپس شنونده دیگری نوشتن: صبح بخیر خانم روانشاد، نمیدونم اسمس ها به دستتون نمیرسه یا واقعا سانسور اسمس هم دارید، چون من به شخصی توهین نمی کنم که بهانه ای دست شما باشد برای نخوندنش. احمد از سرچشمه و ایشون معمولا امضا می کنم قیصر روم یا قیصر روم، ولی به هر حال یادآوری می کنم که اسمس های شما رو دیروز دریافت کردیم. آقای احمد، اسمس هایی بود در مورد میهمانان اجلاس غیر متعهد ها که با رایزنی با سردبیر ایشون پیامک شما رو توهین تلقی کردن به اونها و اجازه پخش اون رو ندادن، و اسمس شما رو ما ساعت 7:40 بامداد دریافت کرده بودیم که اگر هم قابل خوندن بود زمان دیری بود و ای کاش که زودتر برامون اسمس بفرستید. شنونده دیگری نوشتن: با سلام خدمت شما، چرا آقای زرقامی دیگه جزء مجریان برنامه صبحانه با خبر نیست؟ به جوانها هم فرصت بدید. وحید از همدان. سپاسگزاریم از همه شما که اسمس فرستادید در مورد اون مسئله جوان، من این رو نشنیده میگیرم، اما حتما اسمس های شما رو برای مدیران رادیو فردا خواهیم فرستاد، هرچند که خود اونها اینها را به طور مرتب و شبانه روزی تحت کنترل دارن. سپاسگزاریم از همه تون.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت می رسه به خبرهای فرهنگی و در خبرهای فرهنگی رادیو فردا هیچ وقت خللی ایجاد نمی شه. در صبحانه با خبر یک مهمان ثابت و یک پای همیشگی داریم، فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، امروز هم همراه ماست. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، به شنوندگان عزیز و ممنون از محبت شما و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کنین و بسیار هم خوب به پایان ببرین.
آقای سرکوهی، امروز بعد از ظهر خانم هما روستا زنگ شروع دو نمایش ایتالیایی رو در تماشاخانه ایران شهر به صدا در میاره و نخستین اجرای این دو نمایش به صحنه خواهد رفت. این برای اولین بار در دهه‌های اخیر که برای اجرای عمومی نمایش خارجی مجوز صادر میشه. درباره این دو نمایش چه اطلاعاتی برامون دارین؟
این دو نمایش ایتالیایی هستند با اسمای آ به اضافه ب به توان سه و لو. هر دو نمایش در سالن شماره 1 مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهند رفت. اجرای آنها از امروز بعد از ظهر شروع میشه و همونطور که گفتین خانم هما روستا، بازیگر بسیار مشهور و برجسته تئاتر ایرانی، زنگ افتتاحیه این دو نمایش رو خواهند نواخت. این دو نمایش به مدت 20 شب قرار است بر صحنه باشه. کاری است از گروه تئاتر موتو ایماگو که گروه ایتالیایی است. نویسنده هر دو نمایش ریکاردو فالسی هست و کارگردانی هر دو نمایش رو خانم کلودیا سوراچه بر عهده داره. و این توضیح رو بدم که این دو نمایش در سال 89 یک بار در جشنواره برای تماشاگران محدودی اجرا شدن و جایزه بهترین کارگردانی 28 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رو به دست آوردند. در این حال این دو نمایش در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا شده، بسیار معروف هست و خیلی هم با استقبال منتقدین روبروست. نمایش به زبان ایتالیایی هست، البته نمایش زیاد دیالوگ نداره، شاید تقریبا حدود 30 تا جمله داره که این جمله ها رو به زبان ایتالیایی ادا خواهد شد، اما پیمان معادی، محمد یعقوبی، بابک کریمی و ساقی عطایی 30 جمله رو قبلا ضبط کردن و با صدای اینا هم پخش خواهد شد، بنابراین مشکلی پیش نمیاد برای تماشاچی فارسی زبان و ترجمه متن هم بابک کریمی بر عهده داشته. این دو نمایش بیشتر متکی هستن بر تکنیک و بر ابزار صحنه. همونطور گفتم گفتگو در اونا خیلی کم هست، فقط 30 جمله هستش که گفته میشه. بیشتر از امکانات صحنه استفاده میشه، از بازی بازیگر استفاده میشه. در این نمایش نویسنده با یک نگاه انسانی موضوع جنگ رو بررسی میکنه، از اسطوره های اوریدیس و اورفئوس بهره گرفته و شخصیت محوری داستان که یک سرباز هست با جنگ برخورد میکنه و زشتی های جنگ و خوبی های صلح بیان میشه. میشه بگیم که نمایشی است که یک نگاه بسیار انسانی داره. البته خانم کلودیا سوراچه کارگردان نمایش دیروز در یه مسابقه مطبوعاتی گفتش که مقداری از نمایش حذف شده. امیدواریم که این حذفیات که در سانسور انجام شده به این دو نمایش ضربه ای نزنن و تماشاگر ایرانی از این دو نمایش بسیار خوب لذت ببرن.
و ما چندین هزار بلیت نمایش خشکسالی و دروغ در شیراز پیش فروش شد، اما وقتی که علاقه‌مندان شیرازی تئاتر برای دیدن این نمایش به سالن اجرا اومدن با درهای بسته مواجه شدند و فرماندار شیراز دیروز از منتفی شدن اجرای این نمایش خبر داد. چرا از اجرای نمایش در شیراز آقای سرکوهی جلوگیری شد؟
نخست توضیح بدم که نمایشه خوشسالی دروغ که رو آقای محمد یعقوبی کارگردانی کرده و علی سرابی، پیمان معادی و آیدا کیخانی در اون بازی میکنن. این نمایش قرار بود از 23 تا 28 شهریور ماه در تالار حافظ شیراز به صحنه بره. این نمایش البته در تهران بارها اجرا شده، هیچ مشکلی هم نداشته و بعدم اداره کل ارشاد استان فارس حدود 50 روز پیش مجوز صادر کرد برای اجرای این دو نمایش. بنابراین پیش فروش بلیط هم آغاز شد و همونطور که شما گفتید چندین هزار بلیط فروش رفت، به طوری که خود کارگردان اعلام کرد که 3000 بلیط فروش رفته و قیمت هر بلیط 18000 تومان بوده. بنابراین می‌بینیم که علاقمندان به تئاتر در شیراز از این تئاتر استقبال کردن و خواستن اون رو ببینن و بلیط خریدن. اما همونطور که شما گفتین وقتی که به تالار حافظ شیراز رجوع کردن در آبسته بود. بعد آقای محمد یعقوبی که کارگردان این نمایش است گفتش که ما مجوز داشتیم، مجوز کتبی هم داریم هنوز، اما اومدن به ما گفتن که یکی از بازیگران رو باید تغییر بدیم، هیچ دلیلی هم برای تغییرش نگفتن. ما برای اینکه نمایش اجرا بشه گفتیم باشه ما حاضریم این بازیگر رو تغییر بدیم، اما بعد گفتن که اصلا اجرا نشه. البته در این فاصله مدیر کل اداره ارشاد استان فارس تغییر پیدا کرده و ممکن هستش که این مدیر قبلی مجوز صادر کرده، مدیر جدید این مجوز رو لغو کرده. برحال آقای یعقوبی گفتن که ما رفتیم در جلسه شرکت کردیم، معاون امور مالی وزارت ارشاد و فرمانداری به ما گفتش که از تهران دستور دادن که این نمایش اجرا نشه. بعد ایشون گفتن من با آقای قادر آشنا رئیس مرکز هنرهای نمایشی در تهران تماس گرفتم، ولی ایشون گفتن که ما هیچ دستوری در این زمینه ندادیم. اینا دروغ گفتن و استانها خودشون تصمیم میگیرن. بعد میگه وقتی رفتیم به تالار حافظ شیراز که بریم تو بعد تئاتر اجرا کنیم، دیدیم که در بسته است و یک تابلوی هم زدن، نوشتن که اجرا به دلیل نیامدن بعضی بازیگران منتفی شده. بعد میگه ما چون هممون اونجا بودیم یه عکس یادگاری هم گرفتیم تا عکس نشون بده که اینطور نیست و ما هممون آنجا بودیم. به هر حال دیروز آقای جواد زرین کلا فرماندار شیراز گفتش که این نمایش اجراش در شیراز منتفی هست. بعدم گفت من نمیدونم چرا اداره کل ارشاد استان فارس مجوز رو صادر کرده 50 روز پیش، ولی به رغم این منتفی سیش توضیح هم ندادن، هیچ دلیلی هم اعلام نکرد.
آقای سرکوهی، یک نمایشگاه هم امروز در فرهنگستان هنر افتتاح میشه، چه آثاری در اون ارائه خواهد شد؟
بله، این نمایشگاه نمایشگاهی است از آثار رضا آقاپور و مهناز حامدی، بیشترش نقاشی‌های انتزاعی هست که در نگارخانه خیال نو مؤسسه فرهنگ هنری سبا که وابسته به فرهنگستان هنر هست امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد. بیشتر تابلوها کوشش بوده که مفاهیم انسانی و هستی شناختی رو در قالب فضاسازی‌های ذهنی بر تابلوها نقش ببندن. در کنار تابلوهای نقاشی یک دست‌ساخته‌های این دو نفر هم ارائه میشه که از فرم‌هایی که در طبیعت هست الهام گرفتن و اینا رو ساختن که مثل ظروف و زیورالات، اشیاء چوبی، بافته های چرمی و اشیاء از این قبیل.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا نوبت دیگه، خدا نگهدارتون.
من شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
و بریم به سراغ حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
دنیای ورزش. با برگزاری 8 مسابقه از بازی‌های هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های گیلان، 5 تیم بالای جدول 14 امتیازی شدند، اول تا پنجم. سپاسی شیراز، نفت تهران با یک بازی کمتر، سپاهان اصفهان، سبای قم و سایپای کرج. ولی دو تیم مطرح و پرطرفدار پایتخت، استقلال و پرسپولیس، جایگاه مناسبی ندارند و فعلا به ترتیب 9 و 15 هستند. البته پرسپولیس باید امشب آخرین بازی هفته 8 را مقابل نفت تهران مدعی صدرنشینی برگزار کند. مانوئل جوزه، سرمربی پرتغالی پرسپولیس، معتقد است
Baixem a responsabilidade que têm posto em cima dos jogadores, de que de qualquer forma temos que ser campeões. As coisas não são assim. Se readquirem-se os jogadores...
مسئولیت سنگینی روی شانه بازیکنان گذاشته شده بر این مبنا که شما حتما باید قهرمان شوید. به عقیده من این فشار باید کاهش یابد تا تیم آرامش پیدا کند و به پیروزی برسد. از سوی دیگر، از دیدگاه منصور ابراهیم زاده، سرمربی تیم نفت تهران، بازی در مقابل پرسپولیس که تیمی پرطرفدار است در بازیکنان نفت ایجاد انگیزه می کند.
برای ما خیلی خوشحال کننده است اینی که جلوی تیمی که با تماشاگر خیلی زیادی هستند قرار می گیریم و همیشه بازی جلوی این تیم خود به خود انگیزه رو برای بچه‌ها هست
که اگر این انگیزه باعث پیروزی شود، تیم نفت به صدر جدول باز می گردد. پیروزی برای پرسپولیس هم که فعلا 15 است، این تیم را تا رده 11 بالا می کشد. مسابقه نفت تهران پرسپولیس ساعت 1:45 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپایی با آغاز تعطیلات پایان هفته پیگیری شد. در انگلیس تیم چلسی با مساوی بدون گل در زمین کوینز پارک رنجرز صدرنشینی خود را در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها حفظ کرد با 10 امتیاز. منچستر یونایتد با 9 امتیاز و آرسنال و منچستر سیتی با 8 امتیاز دوم تا چهارمند. تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان پیشاهنگ بوندسلیگا 1 است پس از پیروزی 3 گله دیشب در خانه ماینز در هفته سوم مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها با 9 امتیاز. 4 تیم هانوفر، شالکه، دورتموند و نورنبرگ 7 امتیازی و به ترتیب دوم تا پنجم. دورتموند قهرمان آلمان دیشب پیروزی 3-0 خانگی داشت در مقابل بایر لورکوزن. گل سوم توسط لواندوفسکی بازیکن لهستانی دورتموند دقیقه 78. پرچمدار لالیگای اسپانیا در هفته چهارم مسابقات بارسلون است با 12 امتیاز به دنبال پیروزی 4-1 در زمین خطافه. اما رقیب سنتی بارسلون رئال مادرید حال روز خوشی ندارد و با 4 امتیاز 12 است. رئال مادرید دیشب با 1 گل از تیم سویا شکست خورد. در جهان تنیس مسابقات جام دیویس هنوز فینالیست های خود را نشناخته. تا کنون در نیمه نهایی اسپانیا 2-1 از آمریکا پیشی گرفته و امروز سرنوشت یکی از فینالیست ها در خیخون واقع در اسپانیا تعیین خواهد شد. طرف دیگر فینال جام دیویس را هم تیم های تنیس آرژانتین و جمهوری چک در پراگ پایتخت جمهوری چک تعیین می کنند که فعلا جمهوری چک 2-1 جلو است. بازی ها 3-5 است. و در توکیو پایتخت ژاپن تیم ملی بسکتبال ایران در دومین گام در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا امروز به مساف قطر می رود. ایران قبلا هند را برده و در روزهای آینده با تایوان و ژاپن پیکار دارد. 10 تیم در کاپ آسیا شرکت دارند.
خبرهای ورزشی را از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده می شنیدید و نوبت می رسه به خبرهای دنیای موسیقی. اونها را از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی را شروع کرده باشید. امروز رو میخوام با خبرهای از هنرمندانی شروع کنم که در حالی تابستان رو به پایانه وعده میدن که پاییز امسال آلبوم های تازه منتشر میکنن. یکی از این هنرمندان محسن چاوشیه، خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ ایران که تو 2 سال گذشته ترجیح داده آلبوم هاش رو در انتهای سال و در آستانه نوروز منتشر کنه، اما این بار خواسته در میانه های سال آلبوم تازه اش رو به بازار بده. این آلبوم جدید من خود آن 13 نام داره. آلبومیه که به نظر میرسه با تمام آلبوم های این خواننده فرق داره و این بار محسن چاوشی از اشعار شاعران کلاسیک و بزرگ ایران چون مولانا، عطار و حتی وحشی بافقی استفاده کرده. این آلبوم تازه 8 قطعه داره و اواخر ماه مهر به بازار میاد.
شب بود خسته بودم، چشام و بسته بودم، خورشید سر زد و من پیشت نشسته بودم، چشمام و باز کردم دیدم ازت خبر نیست، دیدم برام تو دنیا از تو عزیزتر نیست. با من بمان، با من بمان، با من بمان، با من بمان.
چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه با من بمون از آلبوم پرچم سفید اثری از محسن چاوشی بود که سال گذشته اسفند ماه به بازار اومد. به غیر از محسن چاوشی قراره که خشایار اعتمادی از هنرمندان پیشگام موسیقی پاپ در ایران بعد از انقلاب سال 1357 آلبوم تازه‌ای رو منتشر کنه. این آلبوم هم مهر ماه به بازار میاد. آلبومی به نام تو محکومی به برگشتن. آلبومی که خود اعتمادی میگه مثل آلبوم های پیشینشه، البته از نظر تفکر و ساختار موسیقی. با این حال به نظر میرسه که این بار خشایار اعتمادی برای این آلبوم بیشتر از همه آلبوم‌هاش هزینه کرده و البته در این آلبوم او قطعه‌ای رو به همراه رضا صادقی دیگر هنرمند سرشناس موسیقی پاپ ایرانی خونده، قطعه‌ای به نام نمیدونی و میدونم. بعدن بیشتر راجع به این آلبوم و حواشی اون صحبت میکنیم، اما حالا به قسمت‌های از آهنگ بن‌بست از آلبوم باید به تو برگردم از کارهای پیشین خشایار اعتمادی گوش میدیم.
به من چیزی بگو از عشق تو این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم. به من که خوب میدونی هنوزم تو دلم جاته، به من که خوب میدونم رگ خواب تو دستاته. تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
کارلوس سانتانا هنرمند سرشناس موسیقی قصد داره زندگی نامش رو منتشر کنه. این خبریه که به تازگی لس آنجلس تایمز منتشر کرده. تصور میشه که در این کتاب سانتانا نوازنده سرشناس گیتار درباره دیگر هنرمندان بزرگ موسیقی معاصر چون بی بی کینگ، مایلز دیویس و اریک کلپتون حرف زده باشه. سانتانا نوازنده 65 ساله آمریکایی و مکزیکیه که در دهه 60 و 70 میلادی مشهور شد. یکی از پیشگامان تلفیق موسیقی لاتین و جاز با سبکایی چون بلوز و راکه و خیلی ها او رو از اسطوره های موسیقی معاصر میخونند. به آهنگی به نام آرام از سانتانا با همراهی راب توماس به عنوان خواننده گوش میدیم. آهنگی که 13 سال پیش منتشر شده بود و اون زمان در سال 1999 سه جایزه معتبر گرمی رو به خودش اختصاص داد، از جمله جوایز بهترین آهنگ و بهترین اثر سال.
Whispering the words melt everyone, but you forget about it.